بکردی فقط مشکل گوشته. شما الان پوشاک هم گران شده، دارو هم گران شده، بقیه مؤلف های زندگی افزایش پیدا کرده.
آقای ابراهیمی الان دارن الان گاوه های شیرده رو هم دارن سر میبرن، ما اون ورایید ما مشکل لبنیات هم مواجه میشیم. خب
دقیقاً همینه، به خاطر اینکه وقتی که یک موضوع شما از اساس ندونید نسل مدیریت کنید همین اتفاق میفته.
خب دولت که هر کاری که میتونه حالا یا درست یا غلط داره انجام میده، مجلس هم که زورش نمیرسه، مردم باید چیکار کنن آقای ابراهیمی؟ خب این فرمان شما یعنی همین دیگه.
نه ببین من به خدمت شما هستم که ببین ما متاسفانه سعی داریم به مردم بگیم گران نشده، اشکالش اینجاست، ما تامین میکنیم، نگران نباشید. خب. اشتباه، نمیتوانیم تامین کنیم. بس. ما به این شکل روش غلطیه. ما باید این پولایی که به این وسلا وسعت داریم پخش میکنیم و هزینه میکنیم باید برگردیم به خود مردم بدیم. خود رئیس جمهور در سخنرانیش اشاره کرد که 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. اصلا شما به 800 هزار میلیارد تومان وقتی که در واقع به 80 میلیون نفر جمعیت چیزو کنی به نفر 10 میلیون تا فقط یارانه تعلق میگیره.
آقای ابراهیمی ببینید، آقای ابراهیمی الان شما این فرمایشو میکنید، من با خیلی از همکارای شما تو مجلسم هم که گفتگو میکنم همین فرمایشو میکنن. خب فرمایشتون اینه، فرمایش رئیس جمهور هم اونه، اما نتیجه یه چیزی دیگه است. اشکال از کجاست پس؟
اشکال اینه که واقعا ما خب 290 نفریم، هممون هم فکر میکنیم، بعضی اصلا با این نقطه نظرات من به شدت مخالفن. میگن نه اگر اجازه بدیم بازار نمیدونم قابل کنترل نیست.
5 تا از این مخالفین اسم میبرید؟ 5 تا از اینایی که با نظر شما مخالفن اسم میبرید از دوستان نماینده؟
خب سلام شب راضی نباشه. خب، اینجا
آخه راضی نباشن مردم دارن له میشن زیر بار گرونی، چرا راضی نباشن؟
یه نوک اسم حمامیانی سری تلافی میکنن دیگه، وای والا که من بخوام الان اشاره
بکنم. بسیار خب، ممنونم آقای ابراهیمی، براتون از موفقیت بکنم.
زنده باشید،
شب خوبی داشته باشید، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
آقای سعدی ببخشید سکوت شما خیلی طولانی شد. آقای پوریان رو خطن، توضیحات آقای ابراهیمی رو هم شنیدید، برداشتتون از صحبت‌های دوستان چیه؟ من برداشت مردم هم میخونم.
والا خدمت شما عرض کنم که برای ما قابل تعجبه که الان با این وضعیتی که همه هم میدونید و شما هم اشاره کردید و خود مردم هم دارن لمس میکنن، خب همچنان یک سیاست غلطی که نباید ادامه پیدا کنه داره ادامه پیدا میکنه و بدتر از اون که سال آینده هم باز این سیاست قرار ادامه پیدا کنه. خب. یه بحث مقایسه‌ای ما می‌خوایم بکنیم، این که سیاست‌های ارز 4200 ثانیه توی کشور وقتی انجام شده نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که 25 قلم کالا رو ما وقتی شاخصهای قیمتش رو در آذر نسبت به اسفند 96 وقتی بررسی میکنیم، خدمت شما عرض شود که اون 25 قلم کالایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردن، خوب. که گوشت هم داخل اون 25 قلم کالا قرار داره، شاخص اینها، شاخص قیمت مصرف کننده شون حدود 42% رشد داشته، در حالی که کل کالاهای وارداتی ما با اینکه ارز نیما گرفتن یا اونه که ارز آزاد حتی وارد شده، کل رقم شاخص قیمت مصرف کننده همون تورمشون 38% بوده. یعنی اینکه یک سیاست غلط و غیر کارآمدی داره تو کشور اجرایی میشه. حالا از اون جهت که جناب آقای مهندس ابراهیمی هم فرمودن که در مجلس عزمی برای تغییر این سیاست نیست، عملا بنابراین در سال آینده ما یک اتفاق خطرناکی در کشور شاهد خواهیم بود، اون هم واردات و بحث وابسته شدن کشور تو بحث تولید دام هست. حالا جناب آقای پوریان هم میتونن به این موضوع اشاره بکنن. همین امروز حالا آخرین آماری که شرکت پشتیبانی امور دام داده 3000 رس وارد شده و نکته جالب توجه اینجاست که بحثی که مطرح کردن این بود که گفتن حتی دلالان هم اومدن، دلالان و واسطه گرانی که دام رو قاچاق میکنن اومدن و دیدن و تایید کردن این موضوع، یعنی بحث واردات دام رو اومدن دلالان تایید کردن.
الان نزدیک
خیلی جالب این موضوع،
من هفته قبل چهارشنبه بود خبرش رو دیدم، 700 کانتینر گوشت
بله.
تو گمرک دپو شده
بله.
خب 188% واردات گوشت هم اضافه شده بله. من نمیدونم واقعا یک کانتینر گوشت چقدر گوشته
بله.
700 کانتینر گوشت خیلی رقم عجیب و غریبیه
بله.
خب اینا چرا وارد نمیشه به کشور به نظر
شما؟ حالا یه مقدارش که بحث خود تخصیص ارز و انتقال ارزشه که اون یه مورده، بحث اصلی اینه که این واردات گوشت، حالا صرف واردات گوشت مشکل نداره، خب. اینکه بحث واردات دام هم اتفاق بیفته، دام مولد دیگه، عملا بحث تولید دام ما وابسته میشه و نژادهای داخلی که الان در حال حاضر حالا استفاده میشه توی بحث عشایر ما هم کامل داره از بین میره. به قول شما الان بحثی هم مطرح کردید، حتی دام‌های شیرده ما هم الان داره به کشدار میرسه و خب این عملاً یک زنگ خطر و یک آلارم جدیه تو بحث گوشت که ما سال‌های آینده به محض یک نوسان توی بحث ارز، حالا یه سیاستی دولت اتخاذ بکنه، مثلا ارز که به 20 تا 30 هزار تومان برسه، قیمت گوشت تا کجاها خواهد رفت؟ و این مورد رو بذارید در کنار اینکه ما نهادهای دام و طیور ما هم وابسته به واردات هست و خب این بحث اینکه توی تامین اقلام مصرفی خانوار و تامین پروتئین مصرفی خانوار به این شدت بخوایم وابستگی ایجاد بکنیم، اونم در زمان شرایط تحریم، یک اشتباه بزرگ و فاحشی است که نباید دولت به این موضوع دامن بزنه.
متشکرم آقای پوریان.
جانم.
جانتون بی بلا. آقای پوریان، خیلی از مردم پیامک دادن، گفتن که واقعا بله نسبت شما، ببخشید حالا شاید به من مثلا تعبیر کردن، که واقعا حرفی برای گفتن نیست، میندازید گردن دلال. دلال کیه؟ خودرو گرون میشه، میندازن گردن حاشیه بازار و دلال. دام گرون میشه، میندازن گردن دلال. این دلال کیان؟ حتی اشاره کردن به بانک مرکزی و سیاست‌های غلطش که باعث شده قیمت ارز افزایش پیدا کنه. البته من نمیخوام درباره قیمت ارز اظهار نظر بکنم تو این برنامه، منتها واقع مطلب اینه که اگر یک کشوری قدرت پول ملیشو پایین میاره، مثلا اینکه آقای سروی اشاره به ژاپن کردن، میلیاردها دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داره و یک قدرت در واقع بازسازی توان رفاهی جامعهش رو داره. خب ما که ببخشید نه نظام جامعه مالیاتی داریم که بدونیم از کی باید مالیات بگیریم، درست مالیات بگیریم، نه یه نظام جامعه رفاهی داریم که بگیم فقرامون رو تشخیص بدیم، که ما که اینا رو نداریم، غلط میکنیم، یه رفتاری میکنیم که باعث میشه نوسان تو کشور اتفاق بیفته. چرا باید این کار رو بکنیم آقای پوریان؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت مهمانه بسیار عزیزم، چون توی بحث اولم متوجه نشدم شما مهمانه عزیز داریم.
بله.
عرضم به خدمت شما، ببینید اگه من جای وزیر جهاد کشاورزی بودم،
بله،
خیلی راحت میومدم کل این مشکل رو، همین که توان تولید داخلی رو بالا میوردم، همین که تامین نیاز کلیه تولید کنندگان، چه بخش دام چه بخش طیور رو در واقع میذاشتم که خودشون بیان و به صورت فراوان تامین کنن نیاز ضروری داخل کشور رو با قیمت مصوب.
خب
ما وقتی میایم فرصت ها رو از تولید میگیریم، تولید رو محاصره میکنیم، یا فشار بهش میاریم، سعی میکنیم حالا با واردات، با نمیدونم مسائل مختلف، خب طبیعتاً وسط اتفاقات و اشکالاتی پیش میاد. ببینید یک تولید کننده به هر حال به دنبال اینه که یک کالاهاشو بفرسته با قیمت مناسب بفروشه. ما مثلا صادرات که بازارهای خیلی خوبی داشته برای تولید کنندمون رو ازش گرفتیم، فشار، حالا فشار نهاده بوده، فشار گرانی بازار بوده، گذاشتیم تولید کنندمون خودش تنها تمام نهاده های دامیش رو با قیمت ها و نوساناتی که داشته رو بخره، تولیدش هم گرون بشه، بل اجبار بهش زور فشار داری میایین که باید اون تولیدتو تحویل بازار بدی با این قیمت. خب این کاملا غلطه.
ولی آقای پوریان
اجازه بدین این تولید کننده ما خودش قسمتی از تولیدش رو صادر کنه در ازای میزان نیازی که بازار نیاز داره. حالا دولت میاد با یه برنامه‌ریزی خیلی سریع، شرکت و پشتیبانی که الان متصدی این امره، قراردادی رو بنویسه با تولید کننده ها که در ازای تحویل تولید داخلتون با این قیمت شما امکان صادرات با این قیمت رو دارید.
بله.
مطمئن باشید نه قاچاقی دیگه وجود خواهد داشت نه تولید. چرا؟ چون تولید کننده ما از فروش صادراتی که میکنه، ارزی که وارد کشور میکنه، میتونه نهاده های خودشو در واقع تامین کنه، از طرفی هم میتونه چی تعدیل کنه تو تولیدش، از قسمتی هم تولید داخل رو در واقع نیاز داخل هم برآورده کرده. اما ما اومدیم محاصرش کردیم، از همه جهات محاصرش کردیم، تولیدش رو گرون کردیم.
بله.
از یه طرفی باید این مجبر بشه تولیدش رو بده. خب این مسائله که الان متاسفانه تصمیماتی که گرفته شده، ما فقط اکتفا کردیم به واردات، واردات هم داره میشه، فقط وزارت جهات کشاورزی انصافا مقصر نیست، چون من با این سر و کار دارم. شما ستاد تنظیم بازار فقط در وزارت کشاورزی که تشکیل نمیشه.
بله.
اینجا وزارت سمت هم هستش که سهم بله. بزرگی تو این قضایه داره.
الان چرا 700 کانتینر گوشت که تو گمرک دپو شده چرا وارد کشور نمیشه؟
بیشتر کانتینرهای گوشت من پیگیری شدیدی که کردم و چند تا از دوستان اونجا هم سهم دارن.
این شدید یعنی چی آقای پوریا؟
هنوز تخصیص ارزش انجام نشده که بتونم ویام وارد بازار بکنم. خب و البته با دستور شرکت پشتیبانی قرار بگیره، چون گوشتا تنظیم بازاری است، ولی یعنی مشکل تخصیص ارز داره، بسیاری از گوشتا هم در تهران هستن.
خب ببخشید آقای پوریان، ببخشید آقای پوریان، ببخشید مردن تخصیص ارز بدن یعنی مثلا کار سختیه؟
چنم
میگم مردن اونایی که بعد تخصیص ارز بدن، تخصیص ارز بدن.
ببین حالا اون مسائل تخصیص ارز مسائلی است که به بانک مرکزی برمیگرده و مسائل مختلفه. حالا ما زیاد ورود خودمون نمیدیم. به هر حال شما فکر نکنید که گوش به این راحتی هم داره وارد میشه. مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره در طی فرآیند واردات. به هر حال با مسائل سخت و واقعا با چالشی رو برمی شن وارد کنن داتا به من گوشت به راحتی وارد کنن. چرا هم نیست که به راحتی وارد
میشه. حالا
تنها راه مشکل الان اتفاقا اتفاقی خوبی که الان در بحث دام ما وجود داره اینه که ما امسال با افزایش تولید رو برو بودیم و این افزایش تولیدمون بیشتر به خاطر بارش های پاییز و زمستان هستش.
آمار داری شما معاودی؟
دوستان میگن ماده داره خارج میشه. ببینید گوشت گاو شیری یا همون ماده، اینا ماده های حذفی است که الان توی دامداری های صنعتی وجود داره و باید خارج بشه چون هزینه‌اش زیاده و برای دامدار دست و پاگیره. قبلا اینا هم صادرات میشد و بعضن. حالا این یک بحث دیگه داره که اصلا ضروری است که کشتار بشه یا میتونه هم صادر بشه، چون که دام مازاد شیرده است یا همون تلیسه است که اصلا هیچ نوع در واقع امتیازی برای دامداری ها نداره. اما اینکه آیا دام مولد ما کم شده، خیر اتفاقا امسال دام مولد ما افزایش پیدا کرده.
پس این وسط دلالا نیستن دیگه آقای، اگه این چیزی که شما میفرمایید، پس دلالا نیستن و قاچاق هم صورت نمیگیره.
ببینید دلال من نمیدونم از چه کسی باید بگی به چه کسی باید بگیم دلال، اما کسانی هستن که با داشتن سرمایه خوب دنبال یه سری فرصت ها تو بازار میگردن.
بله.
حالا من نمیدونم اسم اونا رو باید دلال بذاریم یا نه، نمیدونم، اما اونا با پولی که دارن سعی میکنن حالا دام یا غیره و بیان ورود کنن با یه قیمتی بخرن با یه قیمت دیگه بفروشن. اگه دوستان منظورش اینا دلالن، خب اونا من نمیدونم، ولی در بحث دام ما الان مشکلی که وجود داره، اتفاقا من با آقای ورناسری چرو صحبت میکردم که قرار دامداری های بزرگ، دامداران بزرگ توی یه جلسه با ایشون بشینن که ایشون بتونه به صورت تضمینی دام اینا رو امسال بخره، چون که ما امسال با افزایش تولید رو برو بودیم، تولید ارزه بشه.
ببینید آقای پوریان، سوال همینه دیگه. ببین یه دامداری میگه آقا وقتی دولت نمیره از ما بخره ما چیکار باید بکنیم؟ خب بله. این برنامه‌ریزی با کیه؟ این برنامه‌ریزی با وزارت جهاد، ما شما میگید وزارت جهاد مقصر نیست؟
این دامشو بفروشه صادر کنه که بتونه از امتیازات به وجود اومده استفاده کنه.
چرا این قانون عوض کردن؟ چرا این قانون عوض کردن؟ قانونی که شما گفتید لغو شد.
خود این قانونی که متاسفانه وزارت سمت با این مخالف بود، چند دفعه ممنوعیت بر این چیز زد. اتفاقا ما از یک تا برج 4 تقریبا تا 3، از یک تا 3 هیچ نوع قاچاقی نداشتیم، چون به صورت در واقع رفع ممنوعیت بود، ولی به صورت مشروط بود. یعنی ما اونجا حتی واردات ارزان رو هم انجام میدادیم در داخل کشور، یعنی با قیمت ارز دولتی وارد میکردیم، 2 کیلو در ازای 1 کیلو دام ناخالص صادر میکردیم، یعنی میشه نیم کیلو.
نه خب چرا عوض کردن این قانون رو؟ وزارت سمت مخالفت کرد؟
مخالفت کرد به خاطر اینکه شما ببینید بازار با این تنش‌های روبرو شد. خب اینا اومدن و
نه مگه وزارت سمت رفتی داشت؟
آقای شریعت مداری که باید صادرات بردام ممنوع بشه، بارها وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد که این ممنوعیت رفع کنه، حتی در بخش گوزاله و سایر مسئولات که متاسفانه
نه مگه دست وزارت جهاد نبود
و تنظیم بازار ممنوعیت هنوز خوابرجا.
آقای کوریان سوال من جواب بدید، مگه دست وزارت جهاد نبود اختیار این کار؟ مگه با وزارت جهاد نبود؟
والله ما بارها طبق نامه‌نگاری هایی که کردیم، حتی مصاحبه هایی که کردیم، گفتیم آقا مسئول و متصدی این موضوع در بخش مسئولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است، نمیشه وزارت جهاد کشاورزی اومده آزاد کرده، ولی با نامه اکید رئیس جمهور ظاهرا صادرات رو مسدود کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
آقای پوریان شب خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. من هم همچنین خدمت شما.
خداحافظ. آقای سروی، من شرمنده ها پیامک میفرستم، من روم نمیشه بخونم، باور کن. مثلا میگه من بچه مریض دارم، اون میگه نمیدونم بچه‌م برنامه آشپزی تو تلویزیون میبینه، ما آهدم سرد میکشیم. آدم چی میتونه بگه به همچین وضعیتی؟ آقای سروی، من آدم چیزی نیستم که بیام بگم خب حالا این اینجوری گفته پس حتما همینجوریه. حالا ممکنه است باشه، ممکنه است نباشه، اما وقتی درد و اینجوری بیان میکنن و آدم اینقدر ولنگاری در حوزه تصمیم گیری میبینه، از حالا اشاره کردن آقای پوریان دیگه که نامه اکید رئیس جمهور، خب حتما یه اتفاقی افتاده، این ممنوعیت رو ایجاد کردن ها. اما بالاخره اختیار این کار وزارت جهاد بود. آقای پوریان میگه وزارت جهاد مقصر نیست ها. وزارت سمت گفته آقا باید صادرات رو ممنوع کنیم. حالا صادرات هم صادرات مشروط بود دیگه، 2 به 1 بود دیگه ها. یعنی 2 کیلو وارد میشد 1 کیلو صادر میشد با نظارت دیگه، قاچاق اتفاق نمی افتاد. این تصمیم از کجا ناشی میشه؟ واقعا از بیخردی همچین تصمیم میگیرن؟ از نوسانات شدیدی که عقل رو درگیر میکنه، نمیدونه چجوری تصمیم بگیره؟ چی باعث میشه همچین تصمیمات گرفته بشه؟ چون روال بود واقعا هم تولید گوشت در کشور هم واردات منطقیش.
خدمت شما بگم که بحثی که مطرح شد ناشی از دو تا علت، یک بحثی که مطرح شد راجع به اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و اجرای همون قانون تمرکزه، که خب از اونجایی که دولت از اول سال 92 که سرکار اومد دولت 11 هم این قانون رو به درستی اجرا کردن، تقریبا ناقص در بخشایی که قانون به درستی اجرا شد دستاوردهای خوبی داشت، من جمله همین گوش که اشاره کرده تا همین اواخر هم آقای پوریان هم اشاره کردن، وضعیت بازار به شکلی بود که ما در حال تامین کل نیاز بازار بودیم، حالا یه بخشی از نیاز قشر کم درآمد ما از طریق واردات داشت تنظیم بازار میشه. منتها اتفاقی که علت اصلی که توی بحث گوشت و یا سایر اقلام اساسی که حالا تو این 25 قلم کالا تقریبا همشون این احتمال براشون وجود داره که بحث جریان و گوشت برای اونها هم پیش بیاد، مثلا تو بحث گندم هم این هشدارها وجود داره که ما از اول سال آینده با توجه به شروع برداشت گندم احتمالاً قاچاق رو شاهد خواهیم بود، آن هم به دلیل تفاوت قیمت
توزیع گندم،
که اینم باز برمیگرده به همون بحث ارز و همون سرکوب نرخ ارزی که گفتن توی 4 سال گذشته اتفاق افتاد و امسال نتونستیم به اون شکلی که باید اتفاق میافتاد تو بحث کنترل بازار ارز رخ بده، و این طبیعتاً تفاوت قیمتی باعث شد که دولت برای اینکه جلوگیری کنه از افزایش ناگهانی قیمت بیاد سیاست 4200 رو پیاده کنه. از طرفی ببینید بحث اینه که تو بحث ساختارها و بحث تنظیم بازار دولت همچنان معتقد بر یک سری عوامل دیگه است، مثلا که شما فرمودید که دستور اکید رئیس جمهوره 4 بار دولت درخواست تفکیک وزارت بازرگانی رو داده و 4 بار مجلس با این موضوع مخالفت کرده و همین امر باعث شده که همین امروز تصمیم توی تنظیم بازار چند تکه بشه. من گفتم بحث تامینش بر عهده وزارت جهاد، توزیع بر عهده کسی دیگه و بحث نظارت بر عهده کسی دیگه.
این تصمیم میگیرن مردم
بله 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 حالا همین مقایسه میخوام بکنم، این موضوع خیلی جالبه. ببینید 11 میلیارد دلار امسال ارز دولتی اختصاص داده شده که اگه با 4200 حساب بکنیم میشه 43000 میلیارد تومان. بعد کل مالیاتی که دولت توی سال گذشته تونسته از معدیان مالیاتی بگیره 60000 میلیارد تومان، یعنی چقدرش؟ یعنی بیش از 2/3 رو دولت تخصیص ارز داده به 25 قلم کالا. همه این کالا من گفتم بهتون افزایش قیمتشون بیشتر از کل افزایش قیمت شاخصهای قیمت مصرف کننده بود. یعنی چی؟ یعنی عملا این سیاست نه تنها به اهداف خودش نرسیده بلکه شکست هم خورده. حالا اینو میخوام عرض کنم که سال آینده میخوام این سیاست اجرایی بشه دوباره. اینجا بحثی که ما داریم میگیم خب دولت برن که بیاد لاغر قدرت خرید مصرف کننده، حالا قشر کم درآمد ما که قابل شناسایی هم هست، این کاملا برای دولت مردان و بحث نمایندگان مجلس هم مشخصه، مشخصا بیاد یارانه مستقیم یا لااقل کارت اعتباری خرید محصولات پروتئینی بیاد به اینا بده. همون رقم مابعد تفاوتی که الان به وجود اومده ناشی از تخصیص ارز دولتی و ارز بازار آزاد میتونه یارانه به مستقیما به تولید یا به مصرف برسه و این موضوع باشه هم قدرت خرید افزایش پیدا بکنه هم جلوی قاچاق رو بگیره.
خیلی ممنونم آقای سربی. خواهش می‌کنم. آقای حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه هستن و برنامه دارن گوش میکنن. آقای دهقانی خدمتتون سلام میکنم، شب بخیر.
بنده هم از سلام شب بخیر دارم خدمت جناب عالی راتخ و میهمانان محترمتون خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دهقانی میدونم با این ادبیات آشنایید، اینکه شنونده ای قسم میخوره میگه به شرفم قسم یا قسم به فلان فلان از برج 4 تا حالا نتونستم 1 گرم گوشت قرمز تو خونم بخرم. خب مسئولین هم اینا رو میبینن، میدونن، میشنون. حالا ممکنه یه گوش در باشه یه گوش در بازه، اما یه شرایطی ایجاد میشه که نتونن عمل کنن. توی همچین شرایطی آقای دهقانی‌ها تصمیم درست گرفتن، تصمیمی از سر تدبیر گرفتن میتونه مثلا یک نوسان یک ماه دو ماه رو از بین ببره و آرامش ایجاد بکنه. مثلا الان حالا بالاخره دام قاچاق شده به خارج از کشور، برخی آمارها میگن 1 میلیون راس، بعضیا میگن 2 میلیون راس، بعضی‌ها میگن 3000 قایق قاچاق میکنه دام زنده رو به خارج از کشور، و بدتر از همینی که دام مولد هم داره قاچاق میشه به خارج از کشور که آقای پوریانی توضیحاتی دربارش داد. توی همچین شرایطی 700 کانتینر گوشت تو گمرک دپو شده و هنوز تخصیص ارز بهش داده نشده. این که ما اینقدر تصمیمات رو دیر میگیریم، این وسط اون سودی که بعد یه عده ببرن، حالا میگن دلال، یه عده میگن نه آقا دلال چه، خودشون دارن این کارو میکنن. ببینید واقعا چطور میشه این تنش ها رو کم کرد؟ آقای دخانی ها
اولا تشکر میکنم آقای راستف از جنابعالی و همکارانتون بابت برنامه مفیدی که دارین و زحمتی میکشید به نوبه خودم به عنوان یه شهروند.
زنده باشید.
فرمایش حضرت عالی و فرمایش کارشناسان محترم برنامه‌تون در خصوص افزایش قیمت گوشت گرم که کاملا درست و صحیح، ولی آنچه که بنده در خلال فرمایشات شما شنیدم و با آماری که ما به عنوان مرجع ارائه آمار قاچاق جمع کردیم اعلام شده و رسمیه همخوانی نداره و اون اینه، ما با 10 ماهه 96 93240 رست در 10 ماهه 96 قاچاق دام داشت.
یه بار دیگه بگید آمار رو.
93240 رست.
بله.
در 10 ماهه 97 این میزان به 130772 رست رسیده. فرمایش شما از این باب که رشد داشته درسته، این نرخ رشدش هم نزدیک به 40.2% بود، ولی یک سوالی رو من از خودم میپرسم و از شنوندگان برنامه، شما هم بهش پرداختید ولی شاید سوالش شما مطرح نکردید.
درست.
اون سوال منطقی اینه، آیا این میزان قاچاق دام که آمار رسمی و غیر قابل انکار داره، یعنی 130772 رست در 10 ماهه 96 بایستی موجب افزایش لجام گسیخته قیمت گوشت گرم بشه به این میزان؟ به نظر من فرمایشات کارشناسان محترم شما تو برنامه دقیقا مبین این مطلب بود که بحث ما بحث اتخاذ سیاست هایی است که حالا داریم نتیجه‌اش رو می‌بینیم. ما وزن قاچاقمون اثری که روی افزایش قیمت گوشت داره به این میزانی که الان شاهد هستیم قطعا نخواهد. به همین دلیله که میگیم شاید نباید، شاید هم نه، واقعا نباید بحث افزایش قیمت گوشت گرم رو آوار کنیم روی قاچاق دام. ما بایستی برگردیم ببینیم چه سیاست هایی داشتیم، اون سیاست ها چه نتیجه هایی رو در بر داشته و حالا چه اثری گذاشته.
خب حالا آقای دهقانی نیا، این سیاست ها قبول، هممون قبول که غلط، حالا که چرا اصلاح نمی کنن سوال هست. ببینید مردم پیمکایی که میفتن میگه آقا دست خودشونه، یعنی مثلا، یعنی مثلا یه دی دور و بر وزارت جهاد، دور و بر وزارت صنعت، دور و بر ستاد تنظیم بازار، اینا اطلاع دارن، به قدرت نزدیکن، به تصمیم گیری ها نزدیکن، اون کاری که باید بکنن میکنن. حالا یا این حرف درست یا غلط، بالاخره یه تحلیل دیگه.
بله.
فرض کنید سیاست ها غلط، الان این دام کجا میره اگر قاچاق نمیشه؟ کجا میره که عرضه نمیشه و قیمت بالا میره؟ گوشت تو گمرک دپو میشه، عرضه نمیشه و قیمت بالا میره. اصلا شما فکر کنید این دام ها رو گذاشتن توی سالونی، صبح تا شب هم براشون موسیقی گذاشتن، صفا کنن برای خودشون، بخونن صفا کنن، اصلا هم قاچاق نمیشه، سرم بریده نمیشه. کجا میره که عرضه کم بشه و قیمت بالا میره؟
من به نظرم فرمایشات کارشناسان پاسخ حضرت عالی رو که خودش داشت، اون پاسخ این آقای راسخ. ببینید ما برگردیم به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم.
خب
آمار صادرات دام رو هم مشاهده کنیم.
خب
ببینیم آمار صادرات دام ما چه وضعی رو داره تبیین میکنه.
درسته.
وقتی که ما در 6 ماهه دوم سال 96 آمار صادرات بسیار بالایی در حوزه دام داشتیم، در 3 ماهه سال 97 قبل از 1/3/97 که ممنوعیت صادرات دام داشته باشیم، ما آمار بالایی در صادرات دام داشتیم. وقتی که آمار صادرات دام میره بالا، معنی دیگه‌اش چیه؟ معنی دیگه‌اش کاهش عرضه.
آقای دقانی نیا،
من نمیخوام صادرات... اینجا برگردم بگم آقای
نه این صادرات داخل مبنای قانونی داشت
که این صادرات دام کار درستی بوده یا غلطی بوده.
نه اصلا منم نمیخوام اینو بگم، من میخوام بگم که این صادرات یه مبنا داشت که هر 2 کیلو واردات 1 کیلو صادر باید بشه، این مبنای قانونیش این بود دیگه که اینو لغو کرد.
سوال اینه که واقعا این اتفاق میافتاده یا نه؟ ولی ما صادرات دام قطعی داشتیم دیگه. خب. من حالا یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر بزرگوار.
بفرمایید.
ببینید
ما جذب روانی رو تو این موضوع داریم، چه بخوایم چه نخوایم.
بله.
ما بحث سودجویی و توزیع نامناسب رو داریم.
خوب.
بحث افزایش صادرات رو داشتیم، آمار داره خودش صحبت میکنه.
خوب.
بحث کاهش عرضه رو داشتیم و مقداری هم با رشد قاچاق دام مواجه بودیم. ما بحث افزایش خوراک دام رو داشتیم.
بله.
بحث افزایش قیمت حمل و نقل دام رو داشتیم.
درست.
بحث افزایش دارو و واکسن رو برای دام داشتیم. همه اینها دست به دست هم میدن، افزایش قیمت نهاده، کاهش تولید، کاهش عرضه، همه اینها کار رو به جایی میرسونن که ما نه فقط در گوشت گرم، ما الان با چه چیزی مواجه نیستیم در افزایش قیمت. آقای راستن
متشکرم. آقای سروین،
من فقط میرسم به این که داره نوبت به نوبت میره جلو. فرمایش کارشناسان شما بود در برنامه.
بله.
ما واقعیت رو باید بیاییم بیان بکنیم. وقتی ارزش پول ملی میاد پایین، نوبت به نوبت قیمت ها همه چیز میره بالا.
اشکال نداره این اتفاق بیفته، اما خب توان مردم هم باید افزایش پیدا بکنه دیگه.
بله درست.
یعنی تو هر جای دنیا که این اتفاق میفته، اول قدرت رفاهی مردم رو بالا میبرن، بعد میان میگن اول چاله رو میکنن بعد منا رو میدوزن دیگه.
آخه امری که برای ما حادث شده مستحدثه است آقای راسخ. ما ننشستیم که برنامه‌ریزی خاصی تو این زمینه انجام بدیم. یک امری به وقوع پیوسته، یه تلاطم ارزی داشتیم، کاهش ارزش پول ملی داشتیم، افزایش نهاده رو داشتیم، افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. از شما از آجیل بگیرید، پسته بگیرید، بادوم بگیرید، حالا هم رسیده به گوشت.
آخه اون ملعون وقتی می‌خواست از اون ملعون وقتی می‌خواست از برجام خارج چه، 6 ماه قبلش گفت. وقتی می‌خواست خودرو ما رو تحریم کنه 4 ماه قبلش گفت.
سیاسی، من میگم سیاست گذاری های حوزه تجاری ما و اقداماتی که صورت گرفته الان کار رو به جایی رسونده که ما با افزایش قیمت در برخی اقلا مواجهیم.
بسیار خوب آقای سعدی.
آیا این افزایش قیمت رو باید آوار کنیم روی قاچاق؟ عرض بنده اینه که خیر.
درست. بسیار خوب آقای سعدی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دهقانی نیا.
یه
بحثی در خصوص قاچاق دام حالا چند وقت گذشته توی رسانه‌ها منتشر شده بود از قول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این بود که رشد قاچاق کالا توی 9 ماه اول امسال، حالا این رو شما با این اظهاراتی که فرمودید تقریبا تکذیب کردید که بحث قاچاق دام 4.5 برابر افزایش پیدا کرده و رسیده به 960 هزار رأس دام. حالا این رو شما تکذیب کردید.
دلیلش هم اینه که خب آمار به دست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز میرسه. دوستانی که توی این زمینه اقدام میکنند از تمامی دستگاه، حالا چه یک دستگاه و چه 10 دستگاه، آمارش رو به ستاد ارائه میکنه. ستاد جمع‌بندی میکنه توی کمیته که از اعضای هیئت علمی تشکیل میشه، فراوری میشه و آمار ارائه میشه.
بله. این آماری هم که پس ارائه کردید آمار اکتشاف محمولای قاچاق بوده دیگه، خود آمار رسمی قاچاق، یعنی اینکه میزان قاچاق که نبوده، چون این موضوع هم باز مسئله بین کارشناسان برای تصمیم گیری که باعث اثرات بعدی میشه.
آماری که خدمتتون عرض کردیم آمار کشفیات زن به قاچاق.
بله جناب آقای دهقانی، بحثی که هست توی بحث ارز 4200 تومانی و اختلاف قیمت که به وجود اومده، خب طبیعتاً فقط صرفاً برای بحث قاچاق دام و یا قاچاق گوشت و اینجور موارد نیست، توی سایر محصولات اساسی مثل گندم و آرد هم حاکمه. حالا این موضوع قابل پیشگیری از همین الان که برای سال بعدی لااقل تو بحث گندم و یا آرد این مشکل به وجود نیاد، آیا اقدام پیشگیرانه‌ای برای این موضوع انجام گرفته یا نه؟
بله، حتی چه در خصوص کالاهای دیگه چه در موارد دیگه، مشخصا ستاد مرکزی معاونتی رو تحت عنوان معاونت پیشگیری از قاچاق داره. در معاونت پیشگیری و معاونت دیگه، معاونت مقابله، این اقدامات صورت پذیرفته. حتی بنده میخوام یه عرضی بکنم، اون هم اینه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از برخی موارد رو در مکاتبات خودش که مستند هست قبل از وقوع پیش بینی هم کرده بود. نه بحث قاچاق رو، خدمتتون بحث قاچاق رو صرفا عرض نمی کنم، بحث وضعیت اقتصادی که ممکنه با این اتخاذ تصمیم ها به چه نتیجه ای برسه، که خب حالا به هر دلیل ما شاهدش شدیم متاسفانه. و موضوع حضرت عالی مبنی بر این که اقدامی کرده، ولی اقدام کرده و هماهنگی لازم رو هم انجام داده، ولی یه مطلبی رو از نظر نباید دور بداریم، اون هم اینه،
ما تا وقتی که سود
و صرفه داره برای دلال و قاچاقچی که این اتفاق بیفته، این کار به نحوی انجام میشه. ما باید پیشگیری بکنیم و نرخ این موضوع رو پایین نگه داریم و کنترلش بکنیم.
آقای دهقانی، آقای دهقانی، همون گوشتی که وارد میکنن از دامدار بخرن و قیمت ارزان‌تر به مردم بدن، این که کاری نداره آخه.
چه
چرس کنم والا من بحثم همینه دیگه، بحث بنده اینه که آیا ما باید در سیاست هامون تجدید نظر بکنیم یا بیایم موضوع رو آوار بکنیم روی قاچاق دام 93,000 تایی که رسیده به 130,000 تا.
ممنونم آقای دهخانی، شب خوبی داشته باشید، خدا حافظ باشید شما. آقای سربی خیلی فرصت کوتاه، اکثر در 20 ثانیه اگر نگفتید
خواهش می‌کنم. حالا بحثی که مفصل ارائه شد، بحثی هم که آخر فرمودید، بحث خرید دام از کشاورز یا دامدار، بحثی که
بابا قسم می‌خوره میگه بیا من دو قلوزه بهت میدم،
بله
آمار داره میده، میگه به خدا ما داریم، نمیان از ما بخرن.
آخه مسئله اینه که ما تو محصولاتی هم که داره خرید میشه اصلا قابل توجه خرید نمیشه، مثلا تو محصولات زراعی که خرید میشه از کشاورزان پول اونا هم دیر به دیر داده میشه و دلال باز ورود میکنه. خیلی
ممنونم آقای سعدی، من از همه شما مردم هم متشکرم که این برنامه رو گوش کردید. ببخشید نشد واقعا اسمتون رو بگم که از سر چه سوزی برای ما پیامک فرستادید. سپاسگزارم از همتون، شب خوبی داشته باشید، ارادتمند شما راسخ.